بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين وبعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا خاکس در دل را نبرد باد سحر عشق را بهر دل سوخته دعوت کرده سخن دل همین بود که من خانه خیش بهر دیدار رخ دوست مرمت کرده نبیامد نه خبر داد نه گفت که بیا نه نگاهی ذکرم عرش که همت کرده تا کنم روزنه باز به سوی دل دوست سالها خادمی اهل محبت کرده هر دری را به امید در او کوبیدم چون ندیدم رخ او خویش ملامت کرده چه کنم با که بگویم غم جان سودم را خواستی فاش کنم راز حکایت کردم bağış kınım Rabbus. Hikayet kerdim, Seyyid-i Reşdimi fermudim, Ez gafile gammundim. رفتم که خار از فا کشم محمل ز چشمم دور شد یک لحظه من غافل شدم صد سال راهم دور شد درمانده شدم مولا مصدا زدم یا ابا صالح المهدی ادرکنی خیلی به این کنیشون امام اس علاقه دارم هر وقت تو زندگی درمانده شدی بگید یا ابا صالح المهدی ادرکنی تا صداشون زدم برخورد جوانی کردم فرمودن سید راه رو گم کرده عرض کردم بله فرمودن تو چرا نافله میخوانی نافله 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 نافل خوندم فرمودن راه رو یافتی عرض کردم نم فرمودن چرا زیارت جامعه نمیخوانی جامعه 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 زیارت جامعه خوندم فرمودن راه رو یافتی گفتم نه فرمودن چرا زیارت عاشورای حسین نمیخوانی عاشورا 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 زیارت عاشورا خوندم دست منو گرفت سوار مرمر کبش کرد در چل لحظه منو رسون به بیت الله الحرام رو ما برگردوندم آقا شما کس دیگه جمال ماهشو ندیدم سید رشدی کعبه را گم کرده بود من از این تشرف چنین می فهمم آقا میگه اگه میخوای به خدا برسید سه چیز شما رو به خدا میرسانه یکی بیداری سهر نافله نافله یکی زیارت جامعه که امام شناسی سومم زیارت عاشورای حسین با زیارت جامعه انسان امام شناس میشه دیگه عاشورا اینجا چه نقشی دارد فرمودن کلنا سفن النجات ولیکن سفینة الحسین اسرق همه ما کشتی نجاتی اما جد غریب ما حسین شما رو سریع تر به منزل میرسانم الان عاشورا خوندی بذار یه جمله شو برات بگم ملأنا اللهم تن أسرجات والجمال وتنقبت الغطال ودلالت کنون کسانی که از باشون و لجام زدن بر بدن نازنین تو تاخدم بدن تو زیر سم ستوران لادم گفتم چشمم گفت که جیهون کنمش گفتم جگرم گفت که پرخون کنمش گفتم که دلم گفت همین یک دو سه روز دیوانه کنم ز شهر بیرون کنم برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر تأجیل در امر ظهورشون صلوات عنایت کنید. مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه شب شنبه به اعتبار روز جمعه متعلق است به مولای ما صاحب الزمان ارواحنا فدا و ادب اقتضا می کند صحبت در پیرامون اون بزرگوار باشد اون سفر کرده که صد غافل دل همراه اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش اگر از وسوسه نفس و هوا دور شویم بیشکی ره ببریم در حرم اسرارش حدیث مشهوری است از پیامبر عظیم الشأن که فرمودن هر کس بمیرد و معرفت به امام زمانش نداشته باشد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است. در کافی شریف ثقة الاسلام کلینی اعلی الله مقامه در کتاب الحجه به اسناد خود این حدیث رو نقل فرمودن و در همون کتاب در ذیل این حدیث حدیث دیگری را نیز نقل فرمودن که فردی محضر حضرت صادق علیه السلام شرفیاب می شود راجع به این حدیث سؤال می کند یا ابن رسول الله این کلام کلام جد شماست هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است حضرت فرمودند بله عرض کرد سائل جاهلیتی که در حدیث بیان شده است جهل نسبت به معرفت امام است یا جاهلیت در زمان کفر منظور است حضرت فرمودند جاهلیت در زمان کفر منظور است فتحصل من هازین الحدیثین، حاصل معنا از این دو حدیث این می شود که اگر امشب کسی بمیرد و امام زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهلیت در زمان کفر از دنیا رفته است، پس ضرورت دارد که ما امام زمان خود را بشناسیم. در کتاب الحجه اصول کافی شریف کلینی علی الله مقامه حدیث دیگری است که روزی هشام ابن حکم محضر امام صادق علیه السلام شرفیاب می شود. هشام شاگرد برجسته حضرت بود. حضرت شاگردان زیادی داشتند. 4000 شاگرد شاگردان ممتاز بودند. حضرت بیشتر از 4000 شاگرد تربیت کرده بودند. این انتخاب رشته که کسانی که به هر رشته علاقه دارن در اون کار کنن موفق بشن، بنیانگذارش امام صادق علیه السلام بود. جابر ابن حیام رو گذاشت تو رشته شیمی که ابو شیمی بهش میگن. جناب هشام رو در بحث‌های مناظره‌ای حضرت پرورشش داد. لذا افراد وقتی میمدن میخواستن بحث کنن، حضرت به هشام میگفت تو با او بحث کن. میفرمودن هشام مانند باز شکاری میماند. چطور تو مرا شکار میکند؟ کسی که میخواد با او بحث کند، اینقدر هشام قویست، او رو در پنجه استدلال میگیرد و راه فرار رو بر او میبندد. جوان هم بود، خیلی هم حضرت اکرامش میکرد. توجه خاصی داشتن ائمه ما به تربیت جوانها. دیگه شیطون به پیر مرد 70 سال و 80 ساله زیاد کار نداره، جوان کار داره. لذا کسی رو میفرستاد حضرت برای تبلیغ، وقتی میومد فرمود موفق بودی؟ بعضی هاشون میگفتن نه. دن تو چه گروهی سرمایه گذاری کردی، کار کردی؟ گفت رو بزرگ سالان. فرمودن اشتباه کردی، باید رو جوانها کار میکردی. دل جوان مثل زمین بایر میماند، هر بذری در اون کاشته شود رشد میکند. لذا هم و غمتون رو جوانها باشد، نسلی که آینده ساز ما هستن. اگر اینها با ایمان باشند و متفکر، آینده ما تأمین است. یه روز اومد محضر حضرت. ها فرمودن هشام قصه مناظرت را با عمرو بن عبید برای ما بازگو کن. عمرو بن عبید فردی بود ضد امامت و ولایت. می گفت عالم نیاز به امام و راهنما ندارد. حضرت فرمودن بگو ببینم چطور باهش بحث کردی؟ که من خجالت میکشم محضر شما سخن بگویم. حضرت فرمودن امر ما را اطاعت کن. چشم. گفت به بصره رفتم، سراغ او را گرفتم. گفتن در مسجد است. به مسجد رفتم، شاگردان او گرد او حلقه زده بودن. در صف شاگردان او نشستم. گفتم استاد، مرد غریبی هستم، از راه دور آمدم، چند سؤال دارم. سؤالهای من بسیار ساده است، میتونم بپرسم؟ خب بپرس. گفتم استاد آیا شما چشم داری؟ سؤال احمقانه ای کردی جوان. نمی بینی که من چشم دارم. گفتم ناراحت نشید، اول که عرض کردم سوالات من ساده است. گفت بپرس، اگرچه سوالاتت احمقانه است. چشم داری دوستان؟ بله. با چشمت چه میکنی؟ گفت میبینم. جناب استاد گوش داری؟ گفت بله. با گوشت چه میکنی؟ گفت صداها را میشنوم. جناب استاد حس بویایی داری؟ بله. چه میکنی؟ بوها را تمیز میدم. حس چشاینده داری؟ بله. طعم غذاها را میشنوم، میچشم. آیا حس لامسه داری؟ بله. چه میکنی؟ اشیا را لمس میکنم. گفتم آیا قلب و دلم داری به منزله قوه عقل و تفکر؟ گفت بله. گفتم با داشتن این حواس چه احتیاجی به عقل داری؟ گفت چیزهایی که به وسیله این حواس ادراک میکنم در تشخیص صحت و بطلانش شک میکنم، به عقلم رجوع میکنم، از او استفاده میکنم که خطا نرم. مثلا از دور چیزی را میبینم، سنگ است یا موجودی است زنده، حیوان است، از کجا تشخیص میدم؟ اگر تکون خورد، حرکت داشت، میفهمم که سنگ نیست، جماد است. جماد نیست، حیوان است، تحرک داره. عقل که تمیز میده، عقل میگوید این تکون خورد، حرکت داره. بعد جلوتر میام، تشخیص حیوانیت یا انسانیتش رو میدهم. با داشتن این حواس از عقل مستغنی نیستی؟ گفت نه، حواس گرفتار شک و تردید میشه، هر جا مردد میشه از منطق عقل استفاده میکنم. به او گفتم استاد، خداوند در درون تو انسان خاکی کوچک قلبی، عقلی، دلی قرار داده است که به وسیله او حق را از باطل تمیز بدهی، اما برای این عالم هستی با این عظمت قلب و دلی به نام ولی الله و امام معصوم قرار نداده است که مردم به وسیله راه نمایی او حق را از باطل تمیز بدهند. سکوت کرد. گفت تو باید حشام ابن حکم شاگرد مکتب جعفر ابن محمد صادق علیه السلام باشی. آیا حشام هستی؟ گفتم بله. منو جای خودش نشانید، تا من اونجا بودم دیگه هیچ صحبتی نکرد. حضرت فرمودن حشام این مباحث رو از کجا آموختی؟ گفت پای درس شما که بودم استفاده می کردم، مطالب رو می نوشتم تا بتوانم در جاهای سخت از حریم شما دفاع کنم. امام زمان ارواحنا فدا قلب عالم وجود است. در خطبه شقشقیه نهج البلاغه امیر المؤمنین خود چو تشبیه می کند به میله وسط آسیا، قطب وسط آسیا. اگر قطب نباشد آسیاب نمی چرخد. به یمنهی روز غلبه را
امروز اگر حضرت بقیت الله نباشد عالم از هم می پاشد، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. اگر حجت خدا نباشد زمین اهل خود را می بلعد. قوام هستی، دوام هستی امروز به برکت اوست. او علت مبقیه عالم وجود است. قدری شناختیم این علت مبقیه عالم بر عالم به اذن الله ناظر است. السلام علیک یا ناظر سدرت المنتها. خوب دقت کنید، سلام بر تو ای امام عصری که وقتی نگاه میکنی افق دید تو تا سدرت المنتها را ببیند. سدرت المنتها کجاست؟ جاییست که در شب معراج از اونجا جبرئیل بالاتر نتوانست برود. گفت یا رسول الله اگر یک گام بیام بالاتر بال و پرم می سوزد. صاحب الامر و هنافدا وقتی نگاه می فرمایند افق دیدش تا سدرت المنتها را می بیند. همین یک سلام را اگه امشب بیاموزی برای تربیتت بس است. بیاموزی و باور کنی که صاحب الزمان افق دیدش سدرت المنتها را میبیند، تو را تو اتاق خلوت میبیند، تو را در حال دیدن فیلم مبتذل میبیند، تو رو در حال لمس کردن بدن نامحرم میبینه، تو رو در حال چشم چرانی و خیانت به ناموس مردم تماشا میکنه. لحظه ای که به برادر مؤمن ظلم میکنی و جفا میکنی صاحب الامر میبینه. لحظه ای که پول ربوی رد و بدل میکنی تو را میبینه. لحظه ای که رشوه میگیری تو را تماشایت میکند. دل نگه دارید ای بی حاصلان در حضور حضرت صاحب دلان. میگوید محضر امام صادق علیه السلام رسیدن. آقا فرمودن فلانی حال برادرت چگونه است؟ فما برادر من اینقدر محتاط و متقی است که در پذیرش امر ولایت شما هم احتیاط میکنه، شما را هم امامت قبول ندار از کثرت احتیاط. آقا خواستن یه تلنگری بهش بزنن. خب هر کسی دوستش داشته باشن یه تلنگری بهش میزنن. بابا وقت بچهش رو دوستش داره گوشیش رو میگیره میتابه، دوستش نداشته باشه که ولش میکنه. فرمودن از قول ما به برادرت بگو اون شب کنار دجله تقوا و احتیاطت کجا رفت؟ آقای محتاط کنار دجله احتیاطت چی شد؟ اومد نزد برادرش گفت امام صادق علیه السلام حال تو پرسیدن، من از تو تعریف کردم، گفتم تو اینقدر محتاطی آقا رم به امامت قبول نداری. آقا یه پیامی داشت برات دادم. گفت چه فرمودن؟ گفت آقا فرمودن اون شب کنار دجله تقوا و احتیاطت چه شد؟ یه مرتبه تکون خورد. عجب. گفت به امامت او معتقد شدم، چون از کنار دجله من دیگه کسی خبر نداشت. خب داداش کنار دجله مگه چه کردی؟ گفت شب سردی بود، از کشتی پیاده شدیم، رفیقم رفت هیزمی جمع کند، آتش روشن کنیم، سرما نخوریم. از غیبت او سوء استفاده کردم، با کنیزک او مباشرت نامشروع کردم. اما مدینه کجا؟ بلخ کجا؟ یقین پیدا کردم که او ولی خداست، که از تو خانش دل شب مرا کنار دجله میبینم. امام عصر ولی الله مطلق است، در زیارت امروز حضرت که روز جمعه است، که متاسفانه اکثر ما از خوندنش محرومیم، اولین جمله این است: السلام علیک یا عین الله فی خلقه، سلام بر تو ای چشم خدا در خلق خدا. تو هم ننوشته میخوانی و هم ناگفته میدانی. و چه قلبی دارد این عزیز زهرا. فلم ار مولا کریم اصبر علی عبد اللئیم. واقعا ندیدم یه مولای کریمی پای یه بنده پست کثیفی اینقدر صبر کند و سالها مرا در گناه ببیند و بروم نیاورد و پرده ما را بالا نزند و امروز از گناهان من و تو را ببیند و بگرید و نفرینمونم نکند و برای ما از خدا طلب مغفرت هم بفرما. قدری شناخت میخواد. باور کنیم امام عصر، تمام این گناهان اجتماع از عدم باور است، از عدم یقین به تماشای اوست. میگوید در خانه امام باقر علیه السلام آمد، کنیز حضرت در رو باز کرد، خواستم حضرت رو امتحان کنم، واقعا گستم گناه نبود، دستم رو زدم سر شانه کنیز حضرت. تا این حرکت رو انجام دادم، صدای حضرت از درون بلند شد: ادخل لا املک، بیا تو ای بی مادر. تکون خوردم، فرمودم قصد گناه نداشتم. فرمودن اگر گمان میکنید که دیوارها بین ما و شما حجاب است، پس فرق بین ما و شما چیست؟ پدرتو نمیتونه پشت دیوار رو ببینه، شبکه اینترنت داری چه میکنی؟ او دیدش محدوده، اما صاحب الامر که میبینه، عین الله ناظر است. مادرتو نمیبینه تو اتاق خلوت چه میکنی؟ اما صاحب الامر که میبینه. لذا مراقب باشیم. قرآن کریم میفرماید و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله المؤمنون. یا رسول الله به مردم بگو هر کار میخواید بکنید بکنید، اما بدونید خدا شما را میبیند، رسول الله میبیند و المؤمنون، مؤمنون شما رو تماشا میکنن. مؤمنون تفسیر به معصومین علیه السلام شد، همشون من و تو رو میبینن. حالا خود و خدا دوست داری امام زمان رو؟ تو که اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن میخوانی، تو که مسجد جمکران ترک نمیشه، خب چرا اذیتش میکنی؟ چرا آزردش میکنی؟ علی ابن مهزیار به کجا رسید؟ تشرف شنیدید، زیاد بلدید. این نکات لطیفی داره میخوام براتون بگم، کمتر گفته شد. علی ابن مهزیار یه شخصیتی است که جواد الائمه علیه السلام میفرمایند اگر بگویم مانند تو ندیدم، امیدوارم سخن گزافی نگفته باشم. خیلی مقامه، چون ولی معصوم وقت سخن میگه لسان او لسان اللهه، بالا پایین نمیگه. اینجور نیستش که مثلا صاحب مرده خوشش بیاد، اهل گناه و معصیت هم باشه، آدم تو فاتحه مثلا بگه که خلاشیان جنت مکان همنشین اهل بیت و اینا، که صاحب مرده خوشش بیاد. مثلا گزاف در اون آستان راه ندارد. اصمکم الله من الزلل. چهارده بزرگوار کسانی هستند که خدا از لغزش ها اونها را اسمت داده. علی ابن مهزیار است. 20 سال آوارگی کشید، 20 سفر حج رفت، خلاصه به کعبه مقصود رسید. با اون جایگاه که جواد الائمه می فرماند 20 سال دویده. کار هر کسی نیست. خیلی جایگاه بلندی است. خلاصه وقت تنها شد با آقا، حضرت فرمودن که چه شد که شما دیر به یمن لقاء ما رسیدید؟ عرض کردم که آقا من که نمیدونستم منزل شما کجا هست، واسطه هم خب نیامد، دیر آمده، دی من چه کنم؟ حضرت فرمود لا، نه، دیر رسیدن شما به محضر ما به خاطر این نیست، ولکنکم کثرتم الاموال. حضرت 3 تا مانع رو میشموره که تمام ارکان اجتماع رو گرفته. ولکنکم کثرتم الاموال. امام زمان فرمود نه، لکن مشکل شما میدونید چیه؟ پولاتون رو زیاد کردید، مالاتون رو زیاد کردید، همش دنبالی که 2 تا 4 تا کنی، 4 تا 8 تا کنی، 8 تا 16 تا کنی، دنبال پولی فقط. کثرتم الاموال، دنبال پول جمع کردن و زراندوزی هستی. 2 تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین. پولت زیاد شده، با تو دماغت انداختی، تفاخر و تبختر و تکبر میکنید بر ضعفای اهل ایمان. فقرا محله میذاریم. بعد حضرت یه روایت اینجا خوندن، کمر شکن تکون میده این روایت آدم. ضعفای اهل ایمان خیلی قیمت دارن. ضعفای اهل ایمان، اهل ایمان موالی اهل بیت، اما فقیر خیلی قیمت داره. منو تو نمیفهمیم. بعضیا دنیا ندارن، آخرت هم ندارن. اینا در روایت داریم اشقل اشقیانه، ولش کن. این آدم بدبخت و بیچاره و دائما مشغول معصیت. این بیچاره است، ولش کن. اینا رو نمیگم. اینا اشقل اشقیا در روایت داریم، شقیترین شقیها. این آدم هایی هستن که توی اجتماع آدم میبینه، نه دنیا داره بیچاره نه آخرت. آدم لاابالیه، نونم نداره بخورم، آدم لاابالیست. ضعفای اهل ایمان خیلی قیمت دارن. امام عصر از اجداد طاهینش سند روایت میرسه تا به جدشون خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. که می فرماید جدم فرمود اگر کسی فقیر مؤمنی را ملاقات کند و غیر از اون برخوردی که با غنی مؤمن می کند با فقیر مؤمن کند، یعنی اونو خیلی تحویلش می گیره، ثروتمنده که می رسه خیلی بالو پروش می ده، ستاره سوهل شدی، خدمتتون نمی رسیم، دلمون براتون تنگ شده، شما تو دل ما جا دارین، از اینها. فقیر مؤمن که میاد زورش هم میاد جواب سلام شود. اگر کسی ملاقات کند فقیر مؤمنی رو و غیر از برخوردی که با غنی مؤمن کرد با فقیر مؤمن کند، قیامت خدا را ملاقات میکند، فهو علیه غضبان، خدا بر او غضبناک است. چیکار میکنیم ما؟ فقیر بیچاره اهل ایمان اعتنا نداره، موانع. یکی از علمای مشهد خدایش رحمتش کنه، مرحوم شیخ رجبی اینا رو درک کرده بود، فرمودن که مسجد سعید الله نماز بخوندیم، بین الصلاتین یه سید محترمی بلند شد، گفت مردم من فرزند پیغمبر شما هستم و نیاز دارم. همین جمله رو گفت و نشست. برام شیخ فرموده بودن همون لحظه برام مکاشفه شد تو مسجد، دم پیغمبر بزرگوار تشریف آوردن، فرمودن شیخ رجب‌علی این فرزند من لیاقت سلطنت تهران را دارد، خدا او را فقیر کرده است که مردم به او کمک کنن، من قیامت ازشون شفاعت کنم و از جهنم نجاتشون بده. میتونن فقرای فرزندانشون، فقرای اهل ایمان رو غنی کنن که میخوان چیزی گیر من و تو بیاد. تجبرتم على ضعفاء المؤمنین، سومین مانع. و قطعتم الرحم الذی بینکم. امام عصر فرمود پسر من زیار، قطع کردید اون رحمی که خدا بین شما قرار داد، فرمود صله رحم کنید اما ارحامتون رو فراموش کردید. این سه تا مانع شماست، یا موانع رو از بین ببرید. اینقدر دنبال پول نباش، اینقدر به فقرای اهل ایمان تفاخر و تبختر نکن، ارحام فقیرت رو فراموش نکن. خونه غنیه میری سری به فقیره هم بزن. از زمان ملا علی کنی علی الله مقامه، پیر مرد او لافتوز بود در همین تهران، بر اثر تقوا، ورع، حلال خوری، اونایی که آنون حلال میخورن، اونایی پر زحمت، این چیز بهشون میدن. زد تو این سلکا داشتیم ما، تو پینه دوزا، تو خیاطا، تو لاف دوزا، با کد یمین و عرق جبین اون حلال در میارن، خیلی چون تیکه های نابی پیدا میشه. خاطری که عبادت خدا ده قسمت کرده، نه تاش طلب حلاله، مردم ما نوتاشو ول کردن، همه دنبال اون یه جز هم. این نوتا رو بیا تو حلال خور بشه، اون یکی خودش میاد. فرمود من اکل الحلال 40 یوما نور الله قلبه، کسی که 40 روز حلال بخوره خدا قلبشو نورانی میکند، منور میشه. مرحوم الله علی کنی علی الله مقام، من وقت گرفتار میشد حاجت سختی داشت به خادمش میگو برو پیش این لافدوز، او اگه توسلی توجهی به حضرت پیدا شد از ما میادت نره، حاجتی هست بگو. خادم آمد و پیش پیرمرد لافدوز و اونم داشت لافتی رو میدوخت و سلام کرد و گفت جناب ملا علی فرمودن که اگر تفضلی شد و توسلی یا حالی شد ما هم حاجتمندیم به محضر حضرت عرض شد. این همینجور که داشت این لافته رو بخیه میزد و میدوخت سرش رو بلند کرد و سلام منو به ملا علی ابلاغ کن، بگو به امر مطاع مولایم صاحب الزمان حاجت شما الان برآورده شد. اومد گفت ملا علی گفت درست میگه، گره وا شد، قد اتصال قوی بود. خادم اومد یواشکی در دکونه این نافدوزه گفت تو از کجا به اینجا رسیدی؟ گفت حقیقت هم من خیلی آوارگی کشیدم برای دیدار حضرت، خیلی این برامر رفتم، سهل رفتم، کوفه رفتم، جمکنان رفتم، نشد. روزی متذکر این نکته شدم که عمه پیری دارم مدت زیادیست بهش سری نزدم، هم بریم سله رحم کنیم. آمدیم سراغ عممونو گرفتیم، گفتن رفته تو آب انبار آب پیه، پلای آب انبار رفتیم پایین، این پیر زن دو تا سطل آب کرده اما نمیتونه پله بیاره بالا، یه پله میاره با میسته نفس نفس میسه. آبا رو براش بردیم خونش، ازش دلجویی کردیم، این مبلغ پول برده بودیم براش بهش دادیم، دل او شاد شد، سله رحمی شد. از خانه که آمدم بیرون روبروی خانه دیدم وجود صاحب الامر ایستادن دارن تبسم میکنن، فرمودن نمیخواد ما رو سهله و کوفه پیدا کنید، سله رحم کنید به فامیلای فقیرتون برسید، ما میاییم سراغ شما، ما میاییم سراغ شما، ببینیم چی از ما خواستن. با مسیر خواسته های اون بزرگوار حرکت کنیم. خب شب ششم محرم شد، فرصت ها داره میگذره، به تعبیر امیرالمومنین الفرصت و تمر و مر الصحاب فانتهزوا فرص الخیر، حضرت هم فرصت ها مثل ابرای پاییزی سری در حرکت، قدر این فرصت‌های خیر رو بدون. ششم محرم سال دیگه تضمینی نداریم که ما باشیم، از که خیلی ها بودن و حالا نیستن. بعضی بزرگان می‌فرمودن از شب ششم محرم باید صدای یا حسین تمام جو کره زمین رو بگیرد، کره زمین رو باید ناله یا حسین بگیرد. که از راه‌های نزدیک شدن به امام عصر گریه کردن بر مظلومی حسین است. در این حریم هر کسی رو راه نمی‌دهند، نطفه پاک به باید که شود قابل فیض، ورنه از سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود. از خودم عرض نمی کنم، امام باقر علیه السلام فرمود من وجد فی قلبه برد حبنا فلیکثر الدعاء لأمه فإنها لن تخن ابا. حضرت فرمود هر کس خنکی محبت ما بچه های فاطمه رو تو دلش حس میکنه، یا حسین همه وجودش لذت میبره. حضرت فرمود این مادرش رو خیلی دعا کنه، یا دعا به مادرش کنه. چرا؟ چون مادر او در دوران زندگی با پدر او یه لحظه خیانت به پدرش نکرده، این مادر 100% پاک دامن بوده که بچهش وقت میشنه به حسین منقلب میشه و گریه میکنه. پس امشب یاد کن ازش. بچه بودم من این شعر رو میخوندن ذاکرین، من قبل مهر حسین با شیر از مادر گرفتم. روز کول آمدم دستور تا آخر گرفتم، بر مشام جان زدم یک قطره از عطر حسینی، سبقت از عطر و گلاب و لاله و عنبر گرفتم. قدیم روزه های خونگی خیلی بود، خیلی هم برکات ها توی روزه های خونگی بود. هفته خونی میکردن تو خونه ها، روزه زیاد بود. حالا روزه ها ور افتاده، اینقدر گرفتاری و بلا تو خونه ها زیاده، فراغون بود روزه ها. میوندن توی خونه ها، وقتی که روزه میخوندن مادرها بچه های شیخار بغلشون بودن. من بچه بودم این صحنه ها یادم، وقت ذاکر یا روزه خون روزه میخون، تو اون شدت گریه مادر همه وجودش محبت به امام حسین بود گریه میکرد، بچه شیرخوارش گریه میکرد، در اون لحظه پستان تو دهان این بچه میذاشت. همینجور که گریه میکرد این اشکاش میریخ روی سینش، همینطور این بچه رو شیر میداد و مادر گریه میکرد. حاصل اون گریه و اون افاف شدی تو. بالله هر کسی رو راه نمیدن، هر دری بسته بود جز در پرفیض حسین. این در خانه عشق است که باز است هنوز. یا ابا عبدالله، پیر غلامی بود خداش رحمتش کنه، می فرمودن من یه نامه نوشتم برای صغیر اصفهانی علی الله مقامه. گفتم صغیر توفیقی نصیبم شده کربلام، شبا بالای سر ابی عبدالله مجلس روزه است و من هر شب اونجا میخونم. اگه یه شعر جدیدی چیزی سرودی بفرست، من بالای سر ابی عبدالله برات بخونم. قافله از اصفهان اومد و یه نامه صغیر فرستاده بود و نامه رو باز کردم، دیدم صغیر 5 بیت شعر فرستادم. ما بسیار عالی که دیشب حدیث شو خوندم، امام صادق به جعفر عفان فرمود که هر کسی 1 بیت شعر بخونه بگریه و بگریانت کسی رو برای جد قریبم حسین، بهش برو واجب میشه. دیدم صغیر عالی آورده، خطاب کرده به آفتاب: ای آفتاب چرخ، کزین سقف بی ستون چندین هزار سال به هر ذره تافتی، گشتی تمام دیده و هر صبح بحر سیر، از مشرق آمدی و به مغرب شتافتی. ای آفتاب، تو که چندین هزار سال طلوع کردی و غروب کردی، ازت یه سوال دارم. مظلوم و داغ دیده و لب تشنه کشته ای، همچون حسین در همه آفاق یافتی. خیلی قشنگ آورده، عالی. ای دست و تیغ ظلم شبی منقطع چسان فرق علی اکبر او را شکافتی. ای باد گرم کرب و بلا بر تو آفرین که از خار و خس کفن به تن شاه. با خب امشب شبی است که میخوای امام مجتبی رو خوشحال کنی. امام مجتبی هم که خوشحال میشه، مادرش زهرا خوشحال میشه. صلى الله عليك يا مظلوم، يا عبد الله سجل بنام جاودان قاسم سوگن به فرق خون چکان قاسم هرگز نکند حسن نومید مرا چون می دهمش قسم جان قاسم. ارباب مقاتل می نویسن نوجوانی از خیام حرم بیرون آمد کفل قتل قمر مثل ماه پاره می درخشید اومد محضر ابی عبدالله اذن مبارز خواست آقا اجازه نفرمودن تو یادگار حسلمی میوه دلمی. به یاد خیمه گاه افتادم وقتی میری کربلا تو خیمه گاه سمت راست یه خیمه است اونجا رو به یاد قاسم تدین کردم. انشالله قاسم بلحسن امشب ما رو کربلاییمون کنه. ای خدا ما را کربلا خدا مرا کربلا کن بعد از آن با ما هر چه خواهی انشاءالله بریم حرم ابی عبدالله. فرمودن مفضل میخوای خدا رو در عرش زیارت کنی برو کربلا حسین رو زیارت کن. اومد تو خیمه نشست شروع کرد گریه کردن امش رسید یادگار حسنم چرا گریه میکنی؟ گفت عمو اجازه نمیده من برم. یه مرتبه یادش افتاد پدرش فرموده بود پسرم هرگاه همه و غمای عالم دل تو گرفت بازو بند دست تو باز کن. بازو بند و باز کرد
دید امام مجتبی جمله رو براش نوشته، ولدی قاسم زار ایتا امک الحسین وهذا القريب الفريد هر وقت دیدی عمود حسین غریب و تنها شده نامه رو به او بده. دوان دوان آمد امو جان ببین بابا نوشته برو، ابی عبدالله قاسم و بغل گره، اینقدر این آزدانه رو دوست داره، امو و برادر زاده اینقدر گریه کردن، حتی آغوشی علیه ما حسین یه طرف غش کرد، قاسم یه طرف غش کرد. ابی عبدالله آماده میدان رفتنش کرد، شمشیر به کمرش بست، 13 سال بیشتر نداره، نوک شمشیر به زمین کشیده میشد، دو تا بدن کربلا برعکس هم شدن، یکی بدل قمر بنی هاشم نمیدونم چه سریه، امشب شب سومیست که گریز آخر روزه مادر خونه عباس میره، انشاءالله ابی عبدالله میخواد با دستای بریده عباس هوایج ما را عطا کنه. علامه بحرالعلوم معماری رو طلب کرد، گفت برو تو سرداب قبر عموم عباس، میخوام قبر رو تعمیر کنم، ببین چه مصالحی لازم داره. معمار رفت تو سرداب، اومد بالا به علامه گفت آقا قبر یه بچه کوچک پیدا کردم. فرمودن امو قبر امو عباسه، معمار گفت آقا شنیدم امو عباس قدش خیلی رشید بود، آدمی که قدش رشیده باید قبرش هم رشید باشه. فرمود فقط تعوب السیوف اربان اربان بدل امو وقت قد گردم،
مناسب وقتی میدان میرفت قد کوتاه نوک شمشیر به زمین، اما وقتی ابی عبدالله از میدان می آوردش سینه قاسم رو سینه حسین بود، پاش رو زمین کشیده می شد، بدن زیر سمت و دراز شده بود.
کس ندانم که گرفتار کیستم. اسمک العظیم العظم العز لجل اکرم، دم المظلوم یا رب محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، مبان فرج مولای عزیز ما را برطرف فرما. اسباب زورشون بافیت کامل فراهم فرما. باقی مونده غیبتش به دستان بریده امو جانش به ما افرما. تتمه غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما افرما. باز باقی مونده غیبتش به گلوی برید یالی اصغر جدش صرف نظر فرما. هرچه خیر است صدقی سرون بزرگوار بر ما نازل فرما. هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما. گناهان ما به احترامش عفو فرما. دعاهای ما به آمینش مستجاب فرما. کشورش رو در فنایش از خطرات حفظ فرما. برای خادمی آستان مبارکش مراجع اعظم مقام معظم رهبری حفظ فرما. ارواح طیبه شهدای ما مرایل زمین حقوق جمع غریق رحمت فرمود. جوانان ما رو در فناه ولیت از انحرافات حفظ فرما. وسائل ازدواجشون رو فراهم فرما. مظلومین فلسطین، لبنان، عراق به عنایت ولیت نجات بده. قاطبه مرزا از موالیان طفل مریض لباسا فیاد بپوشن. حسن آقابت مرحمت فرما به نبی آله ثم عجل.